سلام و به برنامه ساعت نو خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این برنامه، مقام های زابل میگویند ادامه درگیری میان دو گروه متخاصم طالبان کم از کم 70 کشته به جای گذاشته است. در مسائل جهان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. مطبوعات جهان را هم در مورد افغانستان مرور میکنیم. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
شنوندای عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمتتان. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات زابل میگویند در درگیری ها بین دو گروه جدا شده طالبان در این ولایت حداقل 70 نفر کشته شدند. گزارش ها از ولایت کندوز می رساند که هنوز هم وضعیت جنگی در اطراف شهر این ولایت حاکم است و یک کشتی عامل بیش از 240 پناهجو دیروز در نزدیکی جزیره لیسبوس از سوی محافظان یونان دریافت شده است. تفصیل خبرها. مقامات زابل میگویند در درگیری ها بین دو گروه جدا شده طالبان در این ولایت حداقل 70 نفر کشته شدند. گل اسلام سیال، سخنگوی ولی زابل، دیروز به رادیو آزادی گفت جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد.
جنگ میان آنها از 3 روز به این سو در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب ادامه داشته و اکنون دامنه این درگیری ها به مناطق چنارو و داوزوی ولسوالی دایچوپان رسیده است.
سخنگویان هر دو گروه انشابی طالبان جنگ و درگیری ها در زابل را تایید کرده میگویند تا کنون حدود 80 جنگجو از هر دو طرف درگیر کشته شدند. گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور میگوید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در صف نیروهای گروه رقیبان می جنگد، اما طرفداران گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول میگویند استخبارات ایران گروه ملا محمد اختر منصور را کمک نظامی و مالی می کند. مقامات کندوز می گویند جنگ تمام العیار در اطراف شهر وجود ندارد. حمدالله دانشی، سرپرست ولایت کندوز، که دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت که کندوز تا هنوز در یک وضعیت جنگی است.
برای فعلا خود جنگ در دشتی هرچی است. وضعیت در مرکز فضل خدا خوب است. امام صاحب جنگ نیست، تجمع دارن یک مقدار، ولی قابل نگرانی نیست.
قبل از این گفته شده بود که مخالفین مسلح دولت در اطراف ولسوالی امام صاحب تجمع کرده و تصمیم حمله بر مرکز ولسوالی را دارند. ریاست امنیت ملی قندهار ستم را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی دستگیر کرده است. در اعلامیه که دیروز در این مورد به نشر رسیده گفته شده که 3 نفر که یک تن از آنان باشنده قندهار و 2 نفر دیگر آنها از زابلند در حملات بمی و دیگر فعالیت‌های تروریستی دست داشتند. از نزد این افراد سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. طالبان و دیگر گروه‌های مخالف حکومت تاکنون در این مورد تبصره نکردند. در گزارشی که دیروز از سوی اداره ثبت و رجستر پناهندگان نروژ و سویدن به نشر رسیده گفته شده است که بیشترین رقم پناهجویان ثبت شده را افغانان تشکیل می‌دهند و به دنبال آن سوریه و عراق قرار دارد. در این گزارش گفته شده است که اداره ثبت پناهندگان سویدن از 2 تا 8 ماه نوامبر بیش از 10,000 درخواست پناهندگی را ثبت کردند که اکثریت آنها را افغانان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش دی پی ای آلمان، از جمع 4,333 پناهجوی افغان که در این هفته در سویدن ثبت نام کردند، حدود 3,000 آنها خردسن و صغیرند که با خود همراه ندارند. در این گزارش سوریه با 2,719 پناهجو در ردیف دوم و عراق با 1,405 پناهجو در رده سوم قرار دارد. ادامه خبرها. محافظان سرحدی یونان دیروز کشتی با 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لیسبوس پیدا کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات یونانی می نویسد که می گویند این افراد از کشتی که به ساحل برآمده بود نجات داده شدند. رسانه های یونانی گفتند که هر پناهجو با قاچاقبر خود 3000 یورو داده تا آنها را به ساحل جزیره لیسبوس برساند. جزیره لیسبوس در بحیره مدیترانه محل اساسی پناهجویان به حساب می رود که قصد رسیدن به کشورهای اروپایی را دارند. آذری ها در شمال ایران دیروز در اعتراض به خاطر نمایش تلویزیونی کودکان تظاهراتی را برای انداختن آنها گفتند که این نمایش یک اهانت قومی را نشان می داد. این اعتراضات در شهرهای آذری نشین تبریز، ارومیا و زنجان را اندازی شده بود. اعتراض کنندگان قسمت از این نمایش را توهین خواندند که یک کودک آذری را به تکرار نشان می دهد که دندانهایش را در تشناب با برس شست و شو می دهد. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند که تبعیض نژادی بر علیه آذری ها را متوقف نماید. از سوی دیگر محمد سرفرازی رئیس اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر این صحنه ها عذرخواهی کرده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه در 14 ماه نوامبر سر گرفته شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای اشتراک در این دور گفتگوها به شهر وینا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که مذاکرات روی توافق پلان پایان جنگ داخلی سوریه، ادامه دیالوگ بین نمایندگان 17 کشور در کنار نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواهد بود. مقامات آمریکایی گفتند انتظار نمی رود که در این گفتگوها نمایندگان اپوزیسیون سوریه و رژیم بشار الاسد اشتراک کنند. و خبر اخیر هم این که شمار کشته شدگان در اثر تیراندازی یک پلیس اردن به 5 نفر افزایش یافتند. مقامات میگویند یک پلیس اردن بر 2 مربی آمریکایی، یک مربی آفریقای جنوبی و 2 اردنی در یک مرکز تعلیمی در نزدیکی پایتخت این کشور عمان حمله کردند، آنها را کشته است. این پلیس پس از آن در اثر فیر همکارانش کشته شد که در این حادثه 4 تن دیگر زخمی شدند. حکومت اردن میگوید که حمله کننده یک افسر عالی رتبه این کشور بوده و در مورد حادثه تحقیق میکند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل تره. تازه ترین ها: ادامه درگیری میان دو گروه متخاصم طالبان در زابل. یک مقام زابل میگوید ده‌ها جنگجوی طالبان کشته شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. از جنجال میان والی و معاون والی پنشیر هم گزارش خواهید شنید. معاون والی میگوید دفترش به زور مسدود شده است.
اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در غیاب آدم هم چکار انجام بده.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. و در نیمه دوم هم مجله فرهنگی آزادی در انتظار شماست.
عمدترین چیز برای یک شاعر همون قدرت تخیلش است که او را نه کسی برایش هدیه داده میتونه و نه هم با از کتاب ها و این چیزا میتونه او را به دست بیاره.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که مقام های زابل میگویند ادامه درگیری میان دو گروه متخاصم طالبان کم از کم 70 کشته به جای گذاشته است. سخنگوی والی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری در حداقل 3 ساحه جریان دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقامات ولایت زابل میگویند جنگ و درگیری میان گروه های رقیب طالبان در 3 ولسوالی این ولایت جریان دارد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از 3 روز به این سو جنگجویان گروه ملا اختر محمد منصور و طرفداران ملا محمد رسول در ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب و دایچوپان بین هم درگیر جنگند.
تا کنون گروه اختر محمد منصور 47 جنگجوی گروه دادلا منصور را کشته، 18 تنشان را اسیر گرفته و از نزد آنها اسلحه ثقیل مانند داشکه، پیکا و همچنان لندکروزرها هم به دست آوردند. گروه منصور دادلا توانسته که 13 تن از جنگجویان گروه ملا اختر محمد را بکشند. در این میان ملا عبدالمنان نیازی که خود را به گروه ملا محمد رسول منصوب می داند و سخنگوی آن گروه معرفی می کند، از محل نامعلوم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی جنگ در 3 ولسوالی زابل را تایید کرد و ملا اختر محمد منصور را متهم نمود که حمایت ادارات استخبارات منطقه را با خود دارد. این حملات همه از سوی طرفداران اختر محمد منصور آغاز شده که از حمایت افراد مسلح ازاره که در جمع آنها 2 مشاور نظامی سپاه پاسداران نیز شاملن برخوردار بوده و اختر محمد منصور از آنها پول زیاد گرفته است. عملیات ادامه دارد و دیروز 800 آنها هم در میدان جنگ افتاده بود. هر 2 سخنگویان گفتند که در این درگیری ها حدود 80 جنگجو از هر 2 گروه کشته شدند. در این میان یک قماندان ارشد گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفته است که در زابل بر علیه آنها جنگجویان ملا دادلا منصور می جنگند که حمایت حدود 400 تن از جنگجویان مسلح ازبک را با خود دارد. به گفته این منبع جنگجویان خارجی مربوط به گروه داعشن و گروه داعش در ولایت زابل و طرفداری ملا دادلا منصور می جنگند. اما ملا عبدالمنان نیازی این ادعا را رد کرده و هشدار داد که آنها جلو فعالیت همه جنگجویان مربوط به ملا اختر محمد منصور را در افغانستان خواهند گرفت. ملا اختر محمد منصور پس از تایید مرگ ملا محمد عمر خود را به حیث رهبر طالبان اعلان کرد، اما اکثریت اعضای شورای کویته با او بیعت نکردند و عده آنها اخیرا ملا محمد رسول را به حیث رهبر طالبان تعیین کردند.
اختلافات درونی گروه طالبان بیشتر از هر زمان دیگر حالا اوج گرفته. شدت این اختلافات زمانی به وضاحت بیشتر دیده شد که ملا محمد رسول از قماندانان طالبان روز شنبه در تجمع بزرگ از هوادارانش ملا اختر محمد منصور را به قتل ملا عمر و وابستگی به اداره استخبارات پاکستان متهم ساخت. آغاز اختلافات گروه طالبان برمیگردد به حدود 4 ماه پیش، زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین و موسس این گروه افشا شد و جمعی از طالبان به اختر محمد منصور بیعت کردند، کاری که شمار دیگر از طالبان را خشمگین و ناراضی ساخت. حالا رسما طالبان به 2 گروه مخالف تقسیم شدند که در چندین مورد با هم برخورد مسلحانه هم کردند. امید مرزبان در این گزارش به 2 دستگی گروه طالبان و پیامدهای آن نگاه انداخته است که با هم بشنویم.
سخنان تند ملا محمد رسول درباره رقیبش ملا اختر محمد منصور بیانگر عمق اختلافات میان این 2 رهبر گروه انشاب کرده طالبان است. ملا محمد رسول که شنبه گذشته در هرات خود را رهبر گروه طالبان معرفی کرد، به طور آشکار اختر محمد منصور را مسئول قتل ملا عمر رهبر پیشین طالبان دانست. 4 ماه پیش هنگامی که خبر مرگ ملا عمر افشا شد، گروهی از طالبان در پاکستان گرد هم آمدند و به اختر محمد منصور به حیث رهبر جدیدشان بیعت کردند. سپس جمع دیگری از طالبان با این تصمیم مخالفت نشان دادند و به این ترتیب گروه طالبان به 2 دسته تقسیم شد. روز شنبه گذشته ملا محمد رسول در جمع بزرگی از هواخواهان خود در شیندند ولایت هرات گفت امارت اسلامی را به کسانی که نادان و جاهلند رها نخواهد کرد.
یک وقت مرونه اهل کسانو جاهل مخلوق تا نپوت مر امارت نور پیردو، مر جهاد نور پیردو، مر اسلام نور پیردو، مر خاور نور پیردو، داخر سیین اهل کساندی.
طالبان در شیندند پیش از این هم گرد همایی های مشابه را سازماندهی کرده بودند، اما ظاهرا هدف تجمع روز شنبه آنها جلب حمایت بیشتر از ملا محمد رسول و شاید هم یک نمایش قدرت بود. در همین تجمع ملا عبدالمنان نیازی که به حیث معاون ملا رسول معرفی شد، اعلامیه‌ای را به خوانش گرفت که در آن ملا اختر محمد منصور به قتل ملا عمر متهم شده است.
اختر محمد منصور د مجاهدینو لخوا د مرحوم ملا صاحب او د نورو مخور مجاهدینو شهادت په شمول په ډیرو ناوړو کارونو لکه د امریکا او نورو اشغالګرانو او د افغانستان د ګوډاګۍ ادارې سره په بیلابیلو تړونونو تورن دی.
و اما سخنگویان گروه برهبری ملا اختر محمد منصور که در گذشته با رسانه ها در تماس شده و با عجله مسئولیت رویدادهای امنیتی را به دوش می گرفتند، تا به حال به همین موضوع مشخص واکنش نشان ندادند. این خاموشی را نمیتوان نشانه از رضایت پیروان ملا اختر محمد منصور تعبیر کرد، زیرا در دیگر نقاط آنها عملا درگیر برخوردهای مسلحانه با طرفداران ملا محمد رسولند. گزارش ها از زابل می رسانند که افراد مسلح وابسته به این دو گروه با هم درگیر شدند. بساس گزارش ها در این برخوردهای مسلحانه که در ارغنداب و خاک افغان رخ دادند، بیش از 50 نفر از دو طرف درگیر کشته شدند. طالبان برهبری اختر محمد منصور که با داعش اعلان جنگ کردند، درباره زابل گفتند که آنها با آن عده طالبان درگیر شدند که طرفدار داعش هستند. همزمان با این، ملا محمد رسول در تجمع روز شنبه در شیندند داعش را برادر خطاب کرد، ولی از این گروه خواست که در بیرون از افغانستان فعالیت کند. اختلافات میان طالبان شاید هم به تقسیم شدن این گروه به دو دسته خلاصه نشود. با وجود آمدن دسته سوم طالبان نیز دور از امکان نیست. نصرالله ستانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، این گونه پیش بینی می کند. آنها به طور مشخص به دو گروه تقسیم شدند. باور من این است که دسته سوم نیز در این میان شاید ظهور کند، به این معنا که گروه نوظهور با حفظ بی‌طرفی هر دو رهبر را نخواهد پذیرفت و سرانجام رهبر خود را تعیین خواهد کرد. مسئله دیگر این است که تحریک طالبان به مفهوم یک گروه واحد دیگر وجود ندارد. نکته سوم این که انشعاب طالبان به چندین دسته می تواند نشانه از ضعف و زمینگیر شدن آنها تعبیر شود، البته در صورتی که حکومت افغانستان بتواند به شکل متحد بر علیه آنها اقدام کند. از سوی دیگر، پاشیدن طالبان به چندین گروه پروسه مذاکرات صلح را نیز پیچیده تر ساخته است. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است به هر اندازه که جناح‌های درگیر در افغانستان بیشتر شوند، به همان اندازه پیشبرد مذاکرات صلح با آنها دشوارتر می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. 9:17 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل جهان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد، و در نیمه دوم این ساعت هم مجله فرهنگی آزادی در انتظار شماست. حالا بشنویم که معاون ولایت پنجشیر والی این ولایت را به زورگویی و خشونت متهم کرده و میگوید دفتر وی را مسدود کرده و برایش اجازه کار را نمیدهد. اما بشنویم که دفتر والی چی میگوید. بیشتر در این گزارش از احمد هنایش.
معاون ولایت پنجشیر میگوید والی این ولایت در یک اقدام زورگویانه دفتر وی را مسدود کرده و فعالیت این اداره را فلج کرده است. عبدالخبیر بخشی، معاون ولایت پنجشیر، با شکایت از محمد عارف سروری، والی این ولایت، به روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت:
دفتر رسمی ما که حضور هم لغوش میکنه و معاونت اصلا نمیبره و دیگه پوره مشاوریت جور میگیره. اقداماتی که اصلا صلاحیت والی نیست که هر چه اقدامات بکنه، خصوصا در غیابیت کسی که او معاون ولایت یا نفر دوم ولایت است. اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در غیاب یک آدم هم چه کاری انجام بده. دیگه اولا که یک مامور رسال کنید رتبه باشه و علا ازو توتیه بکنه. کاملا دفتر ما بسته است، طرف والی بسته شده. دیگه این غیر قانونی اگه عمل صورت گرفته، یک بخشی از اداره پنجشیر پاسخ فعال جد.
معاون ولایت پنجشیر میگوید عزل و سبکدوش کردن معاونین ولایت از صلاحیت های والی ها نبوده و این عمل خلاف اصول و مقررات اداره خدمات ملکی صورت گرفته است. در این مورد عتیق الله ساکت، سخنگوی والی پنجشیر، میگوید پست معاونت ولایت بر رقابت رفته و از این رو برای آقای بخشی اجازه کار در دفترش داده نشده است.
هیچ چوکی و هیچ پست و هیچ موقف میراثی نیست که یک شخص ادعا بکنه که برای ابدالابد یا مادام العمر در یک چوکی باقی بمانه. و بعضی کاندیدا و نامزدهای فعلا کاندید هستند در پست معاونیت ولایت پنجشیر که القریب از اونا امتحانشان گرفته میشه و شخص واجد شرایط دوباره به کار خود آغاز خواهد کرد.
با این حال، عبدالخبیر بخشی، معاون ولایت پنجشیر، میگوید به دلیل اینکه تا حال در پست معاونیت این ولایت مطابق اصول از سوی حکومت مرکزی و ارگانهای محل کسی دیگری مقرر نشده است، این عمل سبب تشنج و انارشی در پنجشیر خواهد شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و حالا امید مرزبان نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست نشر کرده، به قتل 7 تن از هزاره های توجه شده که در جنوب افغانستان اختطاف شده بودند. در این گزارش آمده است اجساد سربریده 4 مرد، 2 زن و 1 کودک هزاره در منطقه ارغنداب ولایت زابل که با پاکستان همسرحد است به دست پلیس افتاد. واشنگتن پست به نقل از یک اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان گزارش می‌دهد که محمد اشرف غنی از این حادثه خیلی متاثر شده و قرار است روز سه‌شنبه جلسه امنیتی را درباره همین قضیه برگزار کند. با گزارش واشنگتن پست، این افراد در جای کشته شدند که دو گروه مخالف طالبان بین هم درگیر هستند و برخوردهای میان آنها سبب مرگ نزدیک به 60 نفر از هر دو جناح شده است. در همین گزارش به شدت اختلافات میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و هواخواهان ملا محمد رسول نیز اشاره شده است. گزارش واشنگتن پست همچنان به نقل از مقام‌های افغان نوشته است که نزدیک به 400 خانواده وابسته به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در زابل جابجا شدند. اختلافات درونی طالبان توجه دیگر نشریه‌های جهان را نیز به خود جلب کرده است، از جمله نیویورک تایمز که می‌نویسد یک گروه تازه انشاب کرده از طالبان ادعا دارد که به گفتگوی صلح با حکومت افغانستان آماده است. نیویورک تایمز همچنان می‌نویسد این گروه که رهبریش را ملا محمد رسول به دوش دارد همچنان گفته است که به زنان اجازه رفتن به مکتب را خواهد داد. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز از نفوذ این دسته از طالبان در فرا و هرات یادآوری کرده، اما می‌نویسد که تا حال روشن نیست که این گروه در کدام مناطق دیگر افغانستان نیز نفوذ دارند.
حالا بشنویم که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در نظر دارد از چگونگی پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات میگویند با وجود مقاومت شدید کانگرس برای بستن زندان گوانتانامو، به وزارت دفاع آمریکا قرار است در این هفته از پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد که این زندان چگونه بسته خواهد شد. یکی از این مقامات آمریکایی گفت این پلان 4 بخش دارد. یکی از آن بخش ها تشریح می کند که راه بدیل نگهداری زندانیان چه خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفت تیم کوچک از مقامات این وزارت سروی را در این زندان ها به شمول زندان ساوت کارولینا، کانساس سیتی و زندان کلرادو انجام داده است. بارک اوباما هنگام کمپاین انتخاباتیش برای ریاست جمهوری آمریکا تعهد نموده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد و به این نظر بود که این زندان نمادی از بدرفتاری و در قید نگه داشتن افراد بدون اتهام می‌باشد که از دوران رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به او میراث باقی مانده است. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته به اکثریت آرا یک لایحه دفاعی شامل تدابیری را تصویب کرد که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نمیتواند این بازداشتگاه را پیش از پایان دور ریاست جمهوریش در سال 2017 میلادی ببندد و قرار است مجلس سنای آمریکا نیز این تدابیر را تصویب کند. اما جان میکن سناتور جمهوری خواه رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا حمایت خود از بستن زندان گوانتانامو را اعلان کرد، ولی وزارت دفاع آمریکا را نیز شدیداً انتقاد نمود که در ارائه به وقت این پلان ناکام بوده است. با آن هم جف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نگفت که آنها چه زمان دقیق این پلان را به کانگرس می سپارد، اما افزود که به زودی ارائه خواهد کرد. در این میان یک مقام دیگر آمریکا که نخواست نامش افشا شود گفت که این پلان در همین هفته به کانگرس ارائه خواهد شد. در حال حاضر 112 زندانی در این زندان به سر میبرند که 53 تن آنها واجد انتقالند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حال این گزارش را بشنویم که مقامات در پاکستان مرد را دستگیر کردند که میخواست دخترش را برای آنچه اعمال فحشا خوانده شده به فروش برساند. این مرد که عدالت خان نام دارد بعد از آن دستگیر شد که دختر 12 ساله و پسر جوانش به پلیس مراجعه کردند. تفصیل ماجرا را اینجا از زرغونه منگل بشنوید.
عدالت خان باشنده منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان قبلا هم زنان خانواده اش را برای فحشا فروخته است. عدالت خان در بدل فروش دخترانش در گذشته پول یا ویزه به دست آورده است. رقم پول به دست آمده از چند صد دلار گرفته تا 1900 دلار می باشد که این مبلغ مساوی است با معاش سالانه یک مزدورکار عادی در پاکستان. عدالت خان که حال در توقیف به سر می برد اعتراف کرده که دو دخترش را در گذشته فروخته است، ولی ادعا دارد که نوشین 12 ساله را نمی فروخت و فقط به نام خدا می داد. مقامات در پاکستان در انظار عمومی مبارزه جدی را برای جلوگیری از قاچاق اطفال مخصوصا دختران و هم جلوگیری از ازدواج های جبری به پیش بردند، ولی زنان و دختران در پاکستان با سو رفتارهای ظالمانه مواجهند و تصمیم مجازات سخت برای ازدواجهای جبری دختران اغلبا با مخالفت گروههای مذهبی مواجه می شود. پلیس پاکستان به تاریخ 26 اکتبر بر خانه عدالت خان در قریه سردیری در نزدیکی پشاور یورش برده او را دستگیر کردند. به گفته پلیس، عدالت خان توافق کرده بود که نوشین 12 ساله را برای دو مرد پنجابی صدها کیلومتر دورتر از پشاور بفروشد. عمران خان رئیس پلیس سردیری پشاور می گوید عدالت خان متهم است که فروش یک دختر خردسن را برای تن فروشی سربرا کرده است که این عمل بر اساس قانون پاکستان جرم است. دو خریدار پنجابی و میانجیشان که یک زن 70 ساله است نیز به تلاش خرید یک دختر خردسن برای فحاشی متهمند. اگر گناه این متهمان ثابت شود آنها می توانند هر کدام به 25 سال زندان محکوم گردند. نوشین که همراه با برادرش در محافظت پلیس قرار دارد بر رادیو مشال رادیو آزادی گفته است پدرش در گذشته مادر و دو خواهرش را فروخته است. نوشین با صدای لرزان در حال اشک‌هایش را می‌گیرد می‌گوید
تمام مخکیم
دو خواهر و مادرم را قبلا از دست دادم. حال پدرم می‌خواست من را به دو مرد پنجابی بفروشد. نمی‌دانم آنها با من چی می‌کردند.
دختران خردسنه که در پاکستان به فروش می رسند به حیث برده های جنسی برای تن فروشی استفاده شده یا در خانه ها مزدوری می کنند یا برای مردان پولدار در جامعه به ازدواج می رسند که در آن داشتن چند زن رایج است. ازدواج های اطفال در پاکستان غیر قانونی است، اما دختران می توانند در سن 16 سالگی ازدواج نموده، ولی پسران باید تا 18 سالگی منتظر بمانند. در پاکستان سنتی و محافظه‌کار خیلی رایج است که دختران بدون آن که خود راضی باشند وادار به ازدواج گردند. نوشین می گوید بالای پدرش اشتباهی بود که پلان فروش او را دارد و مسئله را با برادر 18 سالش رضوان الله در میان گذاشت که وی به نوبه خود پلان پدرش را با پلیس شریک ساخت.
پدرم اول مادرم را فروخت و سپس دو خواهرم را. در آن وقت من خیلی کوچک بودم، نمی دانم کجا هستند. خواهرم برایم گفت که پدرم او را خواهد فروخت. من خواهرم را گرفته و هر دو به خانه خاله هم فرار کردیم. پدرم آمد که نوشین را ببرد، ولی من پلیس را خواستم.
احصایه دقیق در مورد رقم دختران در دست نیست که در پاکستان جبران ازدواج می کنند، زیرا قضیه های زیاد نزد پلیس ثبت نمی شوند و حکومت هم
مسئله را با جدیت تعقیب نمی کند. ولی بر اساس گزارش سال 2014 یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد در مورد وضعیت اطفال در جهان، 7% دختران در پاکستان قبل از سن 15 سالگی ازدواج می کنند. بر اساس ارقام راهش شده از سوی مؤسسه سیف د چلدرن، بیش از 40% نو عروسان در پاکستان کمتر از 18 سال دارند و 8% زنان اولاددار در پاکستان بین سنین 15 تا 19 سالند. عدالت خان اعتراف کرده است که در بدل دو دختر دیگرش پول گرفته بود. او می گوید دختر بزرگم توسط خاتون، یعنی امین زنی که در قضیه نوشین هم میانجی می باشد، 30,000 روپیه فروخته شد. او می گوید دختر دومم را به ازدواج کسی دادم که برایم ویزای عربستان سعودی را برابر کرد. عدالت خان 2 سال در عربستان سعودی مزدورکاری کرد و دوباره به پشاور برگشت. خاتون، همین زن میانجی، متهم است که زمینه فروش نوشین را به دو خریدار پنجابی در بدل 70,000 روپیه میسر ساخته است. خاتون منکر است و می گوید وی زمینه ازدواج را برای نوشین برابر کرده بود. اما مشکل اینجاست که در پاکستانی که هنوز هم در بعض بخشهایش سنت‌های کهن فرهنگی عملی می شوند، فرق بین فروش و ازدواج جبری را به درستی نمیتوان تفکیک کرد. خاتون میگوید به قرآن قسم میخورم که نوشین را برای نواسه‌ام میگرفتم و پدرش توافق کرد. شما میتوانید انگشتر نامزدی را هم در دست نوشین ببینید. دختران کم سن در پاکستان گاه گاه قربانی اختلافات خانوادگی شده و برای حل دعواهای خانوادگی به بد داده میشوند. که این یک رواج عام در مناطق قبایلی پشتون نشین در شمال غرب پاکستان است. این پدیده در بعض مناطق قبایلی پنجاب و بلوچستان نیز رایج است.
رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با یک برنامه تازه در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم. در برنامه امروزی افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل سخن هفته را داریم. در ماورای سخاوتمندان مالک غرض که هیچ شی را بدون مقصد به کسی نمی دهند و در هر دست پیشی آنها به افراد نادار یک طمع و مقصدی نهفته است که شماری از مردم دقتی به آن ندارند و گویا با این سخنان سخاوتمندانه ایشان فریب می خورند. داستانی با عنوان کیمیاگر از مردم برما را که تازه ترجمه نمودم برای شما می خوانم. این داستان مبین یک حوصله‌مندی و نتایج یک کیمیاگری پرمشقت را می رساند که چگونه آرزوی یک جوان با تدبیر خسرش به نتیجه نهایی آن هم با راز کیمیاگری می رسد. از روگشایی کتاب 3 عکس جدا افتاده از نجیب بارور که نظر شاعر معتبر معاصر پرتو نادری را در مورد اشعار نجیب بارور و کاستی های شعر جوان او و نظر یک دوست دیگر او را در حال و هوای غزل سرایی جناب بارور خواهیم داشت. باز هم یادی از آهنگ های تا حدود فراموش شده را داریم. در این هفته با آواز مرحوم استاد سراهنگ و احمد ولی. اما در شروع توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
سه‌شنبه گذشته کار ساختمان دروازه ورودی ولایت بامیان پایتخت فرهنگی سارک آغاز گردید. سنگ تهداب دروازه ورودی بامیان نمادی از نخستین پایتخت فرهنگی سارک توسط محمد ظاهر زهیر ولی بامیان در منطقه شش پل گذاشته شد و قرار است الی ماه جوزای سال آینده تکمیل گردد. والی بامیان در مورد اعمار دروازه ورودی بامیان با آژانس باختر گفته است این دروازه شهر با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی بامیان به صورت نمادین تاریخی و فرهنگی باید ساخته شود. معماری این دروازه به شکل تاریخی و مخصوصا معماری اسلامی خواهد بود. گفته می شود هزینه مجموعی این پروژه مبلغ بیش از 3,707,000 افغانی است. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه بزرگ کتاب هرات به کار خود ادامه داد. این نمایشگاه از یک هفته بدین سو در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ را اندازی شده بود. در این مدت بالغ بر 50,000 تن از شهروندان از کتاب‌های موجود بازدید نمودند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات ضمن تقدیر از کسانی که در امر برگزاری این نمایشگاه همکاری نمودند گفت برگزاری این نمایشگاه در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بوده که ریاست اطلاعات و فرهنگ با اجرای برنامه‌های متعدد در حاشیه این نمایشگاه مردم به خصوص جوانان را به پژوهش، مطالعه و نوشتن علاقه‌مند ساخته است. در این نمایشگاه حدود 15,000 جلد کتاب به فروش رسیده است. و عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بنیاد فرهنگی آقاخان در مورد هماهنگی مؤسسات خصوصی با این وزارت در رابطه با کار پروژه‌های آبدات تاریخی صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر در این دیدار اجمل میوندی رئیس بنیاد فرهنگی آقاخان خاطر نشان ساخت که آن بنیاد در سروی ساحات آبدات تاریخی که شامل نقشه باستان شناسی شود با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری می نماید. وی افزود که از سوی این بنیاد اکنون در پروژه های حفاظت و ترمیم آبده های تاریخی در ولایات کابل، بلخ و بدخشان کار جریان دارد. همین گونه در جریان این دیدار یک جلد کتاب نمایشگاه آثار هنری دوره مغل که در سال 2013 در باغ بابرشاه کابل برگزار شده بود از سوی رئیس بنیاد فرهنگی آقاخان به وزیر اطلاعات و فرهنگ اهدا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کلمه سخاوت را شنیده و گویا اعمال سخاوتمندانه را دیده و شماری تحایف سخاوتمندان را لمس و نان سخاوتمندان را تناول نیز کردن. از بزرگان نیز در مورد سخاوت و عین ثواب بودن آن از آوان طفلی زیاد شنیده ایم. اما آن سخاوتی که ما در پس منظر آن لطف پروردگار و امید از جنتهای آن داریم نیز از خود شرایط بخصوص خود را داشته است. هر داد و دهش هم ناشی از سخاوت نبوده است و هر از خودگذری را نیز نمیتوان سخاوت نام نهاد. حدود سخاوت آنچنانی که ما فکر میکنیم بی حد و حصر نیست و آن معیارهای به خصوص خود را داشته است. سخاوتی که در قبال خود طمع و توقع را همراه دارد آن سخاوت نیست، بلکه آن مقصد شومی است که بعد از چیزی دادن چیزی بالاتر از آن را توقع کنی. اگر آشکارا گفته شود به گونه مثال به ناداری دست مساعدت پیش کنی و اما چشم به دختر جوان وی دوخته باشی و این سخاوت را هرچند ادامه هم دهی، عواقب آن همان مقصد شوم را می رساند و هر اندازه‌ای که با کلمات و بیانیه ها به آن تأکید ورزی و قسم ها خوری باز هم نیت شوم خود را نمی توانی پنهان نمایی. این از سخاوتمندی نیست، بلکه کاری غیر انسانی و غیر اخلاقی است و هیچ دین و مذهبی در جهان بی مذمت از آن نگذشته است. و جالبتر از آن این بحث خیلی دردآور و آزاردهنده است. گروهی از نیت شوم آن سخاوت پیشه ها آگاهند، اما با کتمان حقیقت به تعریف و توصیف این فرد مغرض نیز می پردازند که این طایفه بیشتر از آن مرد گویا سخی در غضب خداوندی برابرند. دستپیشی سخاوتمندان به گونه تصنعی و حاوی یک مقصد از همان مناسبات ابتدایی معلوم می شوند. و اما دریغ که زیرکی ما تا حدودی نم کشیده و دقت عمل با آنها نداریم. وگرنه چندی از این سخاوتمندان صاحب غرض را در ملایام شرمنده و شرمسار سازند، متباقی را جرأت چنین اعمال خبیثه در سر نمی زند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زمین ما هم یک کره عجیب و غریب با انسانهای خود در ادوار مختلف حیات بوده است. نمی دانم. با اسرار کائنات به سبب عدم آشنایی با نجوم بلدیت ندارم. اما همین قدر می دانم که بیشترین از انسانهای باشنده در زمین در طول حیات خود دائما کنجکاو و متشبث و ناقرار در کشف تازه ها زیستند. و گاهی با آن موفق شده و بسیاری این آرمان را با خود به گور بردن. اما تاریخ از این گونه حوادث زیاد نقل می کند که تعدادی از علما و کیمیادانان عمر خود را به این سپری کردند که چگونه خاک را به زر و طلا تبدیل نمایند و در هر دوره ای از تاریخ با نام و شمار آنها آشنا هستیم. اما کیمیاگری اصلی را دانایان به زحمت و مهنت انسانی وابسته می دانند و مصری از شعر شاعری نیز به یادم آمد که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، تنها با دانستن علم کیمیا میسر نیست، بلکه ساده های جهان هم اگر کمی دقت کنند به این آرزوی خود موفق می شوند. به یک داستان مردم کشور برما توجه کنید که به تازگی آن را ترجمه نمودم. با شنیدن آن ساده ترین راهی کیمیاگری را می آموزید با عنوان کیمیاگر. بود در زمانه های قدیم یک دختر به یک پسر عاشق شد. بالاخره موفق به ازدواج در یک فصل بهار با وی نیز گردید و پدر دختر با خوشحالی دعای پربرکت برای هر دوی آنها داد. اینها زندگی را با خوشحالی آغاز کردند و اما در حیات آنها یک مشکل بود و آن هم اشتیاق و آرزوی جوان به کیمیاگری و گویا تغییر خاک به طلا و زر. روزی جوان به خانم خود گفت: میدانی من کیمیاگر هستم و کیمیاگری یک فرصتی آرام و ذهن بی دغدغه میخواهد. اما زنش آرزو داشت که شوهرش یک کاروبار مثل دیگران داشته باشد. روزی برای شوهرش گفت: من نمیخواهم که محتاج دیگران باشم، از این سبب زحمت میکشم. براستیم هر روز سبزه های خوراکی که در لب جوی ها سبز شده جمع‌آوری می کرد و به دیقان قریه می داد و او به بازار می فروخت و اما پول کمی از عایدات را برای زن کیمیاگر می داد. زن به شوهرش گفت: اگر تو هم کار کنی پول زیادی به دست می آوریم و یک توته زمین خواهیم خرید. اما به این سوال همیشه شوهر به علامت منفی سر می جنبانید و به زنش می گفت: براز کیمیاگری که خاک به طلا تبدیل شود نزدیک شدم و فرصتی برایم بده و خدا خواسته باشد به این کار موفق خواهم شد. زن مسکین قبول کرد و روزها و ماها از این گفته گذشت. روزی زن به خانه نزد پدر خود رفت که یگان مشوره‌ای برای شوهرش بدهد، چون که پدرش نیز زمانی در مورد کیمیا معلوماتی داشت. پدر که گفته های دخترش را در مورد داماد خود شنید گفت: ببین دختر، ما همه آرزوهای بلند بالایی در حیات خود داریم. مطمئن باش دخترم، و دامادم بگو فردا بیاید و من ضرور با وی در این باره صحبت خواهم کرد. زن که برای شوهرش از کیمیاگری پدرش یاد کرد، جوان بیقرار شد. فکر کرد که به دریافت راز کیمیاگری نزدیک شده بود، حتما خسرش با راز او آشنا شود، این کار به نتیجه نخواهد رسید. اما ناچار به حرمت خسر فردا به خانه او رفت. برعکس تصور او، خسرش این گونه نصیحتی نکرد که گویا از کیمیاگری دست بکشد، بلکه گفت زمانی من هم کیمیاگر بودم و به هدف خیلی نزدیک هم شده بودم. خلاصه جوان تمام مسائل را با اطمینان خاطر به خسرش بیان کرد که تا چه حد به هدف نزدیک شده است. خسرش گفت همه گپ ها را شنیدم، حیف که من پیر شدم و فرصت ندارم که خاک را به زر تبدیل کنم. جوان با قطع سخنان خسر خود گفت من جوان هستم، اگر همان عنصر انتهایی را برایم بگویید حتما آن را دریافت می کنم. خسر پیرش گفت اما این کار زیاد طلب دارد. داماد گفت پس همین قدر بگویید که من چه کاری انجام دهم، من از کار خسته نمی شوم. پیر تبسمی کرد و گفت تو به یک گردی که رنگ مایل به سفید دارد ضرورت داری که آن گرد در برگ کیله یافت می شود. البته در برگ هر کیله نه، بلکه کیله‌ای که خودتو آن را کاشته و پرورش نموده باشی. جوان گفت کار آسانی است، کیله را خودم کشت می کنم، آبیاری می کنم، پرورش می نمایم. اما نگفتید که به چه اندازه گرد کیله ضرورت است. خسرو پیرش گفت دو پاو از این گرد کفایت می کند. برایم بگو که آیا این کار مشکل را می توانی انجام دهی؟ جوان گفت بله 100% انجام می دهم. خسرش گفت اگر آماده باشی من پول می دهم زمینی را بخری و در آن بوته های کیله را کشت کنی و این راز را به جز دخترم به کسی نگویی و من آن اوراد جادویی را برای تو می آموزم که در برگ های کیله بخوانی. داماد تعهد قطعی سپرد که چنین خواهد کرد. جوان با پول خسرش زمین را خرید و با مهنت زیاد گیاهای هرزه و کبلها را از زمین پاک و هموار نمود و بوته های کیله را شان و بوته ها سبز شد و هر روز نه تنها به هر بوته اوراد جداگانه می خوند، بلکه در آبداری و پرورش او نیز غفلت نمی کرد. روز تا روز بوته های کیله کلان می شدند و جوان گرد جمع شده از برگ کیله را به یک مرتبان می انداخت. اما گردی که از این درخت های کیله جمع می شد خیلی کم بود و جوان مجبور می شد که کیله های زیادی بکارد و مهنت زیاد بخرج دهد تا گرد نیز زیاد به دست آید. و بالاخره چنین هم شد. روزی وزن گرد های جمع شده ای وی دو پاو شد و جوان خیلی خرسند گردید و مرتبان گرد ها را گرفت و به خانه خسر رفت. خسر پیرش با دیدن مرتبان گرد گفت من به تو افتخار می کنم که این همه مهنت زیاد را متقبل شدی. دامادش گفت حالا برای من بگویید که چگونه خاک را به طلا تبدیل کنم؟ کیمیاگر پیر گفت حتما این راز را برای تو یاد می دهم، اما تو برو دختر مرا اینجا بیاور که ضرورتی برای او نیز داریم. دامادش به زودی رفت و خانم خود را آورد. وقتی هر سی یک جا شدن پدر به دخترش گفت زمانی که شوهرت گردهای کیله را جمع آوری می کرد در این مدت تو چه کار می کردی؟ دخترش با تبسم گفت من مصروف آن بودم که کیله ها را سلامت با بازار برسانم و به بی بالا بفروشم. پدرش گفت آیا از این فروش پولی هم ذخیره کرده ای؟ دخترش گفت شوهر من بسیار زحمت کشید و بوته های کیله را خوب پرورش داده بود. حاصل خوبی گرفتیم و عواید زیادی به دست آوردیم و ذخیره خوبی هم دارم. زن به خانهش رفت و خریطه طلایی که ذخیره کرده بود آورد. پدر خریطه را از دست دخترش گرفت و برایش گفت که لحظه او را با دامادش تنها بگذارد. زن بیرون شد. مرد کیمیاگر پیر طلاها را به خاک انداخت و آن را مخلوط کرد و گفت دامادم تو موفق شدی که خاک را به طلا تبدیل کنی. داماد در اول حیران و متعجب شد و به مطلب نرسید و اما بعدن فهمید که خسرش در حقیقت یکی از کیمیاگران بزرگ بوده است. نجیب بارور شاعر جوان غزلسرا دومین مجموعه شعری خود را به دوستان خود پیشکش کرد. اولین مجموعه او نام دیگر کابل و اینک دومین مجموعه شعری او هفته قبل با عنوان سه عکس جدا افتاده در انجمن قلم روگشایی شد. از حال و احوال این نشست میگذریم. شماری از شعرها و ادیبان غزلها و سایر سرایش‌های او را به نقد گرفتند و در کل او را تازه سرا و آن هم در مسائل اجتماعی پذیرفتند. شاعر پرآوازی کشور پرتو نادری نیز در این محفل نظارگر نقد و نقودها بود. همکارم جاوید فیضی در مورد کارهای ادبی نجیب بارور از جناب نادری پرسیده و این جملات را دریافته است.
بارور از شمار شاعران غزلسرا است. محتوای شعری از ایره عمدتاً یک نوستالوژی تاریخی فرهنگی تشکیل می‌دهد. همون شکوه گذشته خراسان و شکوه زبان فارسی دری و همین وحدت یک پارچه‌ای این حوزه تمدنی عمدترین بحث‌های شمی است از نظر اندیشه. خوب البته غزل‌های عاشقانه و چیزا هم داره که اگر آدم مقایسه کنه غزل‌های عاشقانه‌ش در رابطه با اون غزل‌هایش که این گونه محتوا داره، در عاشقانه‌هایش زیباتر و میسرایند نسبت به این شعرهایش که این گونه اندیشه پردازی می‌کنه، چون جوان است و در حقیقت گام‌های نخستین خود داره. بدون شک یک مقدار دشواری های در زبان و کاربردی واژگان و این چیزها و یا یک نوع نارسایی های در بیان شعرهایش دیده میشه که ما امیدوار هستیم این مسائل تکنیکی است که این به مرور زمان حل شود، ولی عمدترین چیز برای یک شاعر همون قدرت تخیلش است که او را نه کسی برایش اهدیه داده میتونه و نه هم با از کتاب ها و این چیزا میتونه او را به دست بیاره، بلکه اما بودی به اصطلاح ادبیات شعرش میتونه که اون با مطالعه بیشتر و توجه بیشتر اونو برطرف سازم.
نجیب بارور از دید دوستان و رفقایش فردی با دیسپلین و به اصطلاح عوام خیلی سنگین و سخت کوش است. یکی از علاقمندان شعر وی از او چنین یادهانی دارد:
ما هارون مجیدی هستم، روزنامه‌نگار. آقای نجیب بارور که پیش از این هم کتاب نام دیگر کابل از او چاپ شده بود، کسی است که بیشتر در حوزه غزل کار میکنه و تفاوت کاری دیگه‌ش هم است که در میان کسایی که در حوزه ادبی کابل بیشتر شعر می‌سرایند، اونها بیشتر عاشقانه کار میکنن، ولی آقای نجیب بارور بیشتر شعرهای اجتماعی و سیاسی بیشتر می‌سره. به این خاطر یک مقدار مخاطبای در بین مردم عام و کسایی که هستند بیشتر داره و شعرهاش بیشتر پسند میشه.
بیایید صحبت جاوید فیضی را با نجیب بارور و پارچه شعری به صدای خود او را نیز بشنویم.
خب جناب محترم نجیب بارور، هرچند دوستان با شما آشنایی دارن، ولی در آغاز اگر نجیب بارور خود بر ما معرفی کنند که نجیب بارور کی هست؟
به نام و یاد خدا، نجیب بارور 29 سال پیش در کابل متولد شد. میهن آبایی ما ولایت پنچیر است. در سال 1388 از لیسی خواجه عبدالله انصاری فارغ شدم. بعد از او شامل دانشگاه شدم و امسال سال فراغت ما از رشته علوم سیاسی است. ما در بنیاد مارشال فهیم مسئولیت فرهنگی دارم و در پروی از او به کارهای فرهنگی و شعر میپردازم.
کوتاه اگر در مورد محفل امروز بگوین که با چه مناسبت بود و معرفی کدام مجموعه از اشعار شما بود؟
از من یک مجموعه به نام دیگر کابل چاپ شده و نخستین مجموعه ما بود که وارد عرصه شعر و ادبیات شد. پس از او سه عکس جدا افتاده که محفل امروز به مناسبت از اون برگزار شده بود. البته کتاب دوم با احتیاط و با جدیت بیشتر خواستم پیش از اینکه چاپ شود نقد شود. وقتی نجیب بارور به عنوان در محوطه شعر امروز افغانستان جای میگیره، باید دقت کنم و با دقت بیشتر و شعر بپردازم.
از چه زمان نجیب بارور با شعر آشنا شده و چه نوع شعر دوست داره؟
من از کودکی در یک خانواده متولد شدم که خانواده من، پدر من ولی خان فیضی یکی از شاهنامه خوانان و مثنوی خوانان ولایت پنجشیر است. همیشه در محافل خوشی و غم ما با شعر فردوسی، با شعر مولانا، با شعر حافظ مواجه بودیم و با اونها انس داشتیم، در حالی که اصلا مفهومش نمیفهمیدیم ولی دوست داشتیم، شعرها را میشنیدیم و وقتی شعرها را تفسیر میکردن میشنیدیم. ما از کودکی با شعر رابطه داشتم ولی در 2-3 سال پیش حس کردم که چیزایی را میتونم بنویسم و ما با غزل نوشتن شروع کردم. مجموعه اولم غزل است و مجموعه ای که قرار است چاپ شوه اینم با غزل است که امو نماینده علاقه ما به قالب غزل است.
یک پارچه شعرتون میشه که برام دکلمه کنم؟
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید. نه بگویید به بت‌های سیاسی، نه نه روی گور همه تفرقه ها گل بزنید. مشتی از خاک بخارا و گل از نیشابور با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید. دختران قفس افتاده پامیر عزیز، گلی از باغ خراسان به تکاکل بزنید. جام از بلخ بیارید و شراب از شیراز، مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید. هر کجا مرز ببخشید که تکرار آمد، فرض با این که کشیدن دو تا پل بزنید.
شنونده های رادیو آزادی، در اخیر برنامه باز هم یک آهنگ تا حدودی فراموش شده از مرحوم استاد سراهنگ و احمد ولی را داریم. از همان آوان که احمد ولی به نزد مرحوم استاد سراهنگ به شاگردی زانو زده و به غزل سرایی آغاز نموده بود. با همین آهنگ برنامه کنونی مجله فرهنگی نیز به پایان می رسد. منتظر نظرها و رهنمودهای شما هستیم. با درود. Yes.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com